جاده تگر گفتیز بود تو باز میگن بدبارسه حتی تو گل و ماسه.
السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى.
ساعت
به وقت قرار عاشقی.
قرار عاشقی
8:08
انگار ساعت دلهای من برای پرکشیدن سمت صحن و سرای شما روی ساعت 8 تنظیم شده.
خنکای حرم نسیم محبت توست.
خنکای حرم نسیم محبت توست
که در رواق‌ها وزیدن گرفته است. من مسافر بغض‌های نشکفته و حرف‌های نگفته و چشم‌های منتظرم.
پناهم
می‌دهی آیا؟
هر کسی گره دارد رو به این
من به شوق نجوای نغار خانه‌ات قلبم را با ثانیه‌های حرم کوک می‌کنم و به امید کرامتت چشم از ذریع مهربانیت بر نمی‌دارم. صدایم می‌کنی آیا؟ من در سرزمین قدسی حرمت دست ادب بر سینه دارم و لبانم ذکر وصال تو را می‌خوانم. دست دلم را میگیری آیا؟
ذکر تمام عاشقان سلطان علی موسی رضا.
من زائر بی‌پناه بارگاه تو هم که پنجره‌های ذریعت ضعف‌های تنهاییم را مرهم است. امانم میدهی آیا؟ شور زیارت شوق وصال است و حزن فراق بهانه دیدار. من کبوتر جلد گلدسته های مهربانی تو هم.
به دانه های اجابت مهمانم میکنی آیا؟
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین.
من قلبم را از باب الجواد به باب الرضای تو گره زدم. گره از کارم بگشا، اما قلبم را به پنجره‌های ذریعت محکم تر کن تا وجودم هر آینه روایت محبت ناتمام تو باشد، ای امید روزهای ناامیدیم.
حرف من حرف دلای بی کسه، یه امام رضا دارم برام بسه.
انشاءالله که به حق سلطان علی ابن موسی رضا علیه السلام هر آن حاجت حقی که دارید برآورده بشه. توی حاجتاتون فراموش نکنید محور مقاومت، مردم مظلوم غزه رو، و دعا بکنید برای اینکه تفکر صهیونیسم و رژیم صهیونیستی از صفحه روزگار محو بشن انشاءالله. همچنان با بخش دوم برنامه از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما گرامی هستیم.
ما و برق
ظاهرهای خطو کشیده سیاستمداران غربی باطنش اینه، ظاهر یه ظاهر با لبخند، باطن یک سگ هار، یک گرگ خونخوار.
در این برنامه به سخنرانی دکتر فریبا الاسفند با عنوان ایران پرچم‌دار بازگشت خانواده به مرکز تمدن جهانی توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از برگزار کنندگان این همایش فخیم، من به جهت کوتاهی وقت فوراً وارد بحثم میشم. یکی از نکات نظری من در کارم هست و اون شرق مفهومی در قبال غرب مفهومیه و این دو قطبی را ایران و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و کل اون دکترینی که توسط رهبران انقلاب به ویژه مقام معظم رهبری در طول این سه دهه و خورده‌ای مطرح کردن ساخته شد و من فکر میکنم رهبری این جریان یعنی شرق مفهومی واقعا در اختیار ایران و این منظومه فکری هست. در حوزه زن و خانواده که موضوع بحث من هست، بر اساس داده‌هایی دارم صحبت میکنم که اون داده‌ها نتیجه دو سال پژوهشه که در 270 صفحه تجمیع شده. بر اساس اون داده های 270 صفحه‌ای من در چارچوب این همایش این مقاله رو طراحی کردم که الان فقط میرسم سرفصل‌ها رو عرض کنم. نکته اول این که در این منازعه مفهومی یکی از در واقع سردمدار ایجاد و الغای این مفاهیم به فضای فرهنگی ملی و بعد جهانی مقام معظم رهبری است که در خصوص مسئله زنان تعابیر مثل زن مادر، زن رهبر، زن مسئول رو مطرح کردن که منظورم از اینها همان فرمایشات حضرت آغاز بس رهبری یا مسئولیت سیاسی نیست که حالا اینا نمیرسم طبعا توضیحش بدم، ولی این تعابیر دریایی از مفاهیم و گزاره‌های نظری در حوزه جنسیت تحت پوشش خودش داره. در حوزه خانواده رو نقطه کانونی فرهنگ می‌دانند و فرهنگ همه می‌دانیم که خودش نقطه کانونی تمدنه و یک تمدن مهاجم و مولد اگر از این سلول پویا برخوردار نباشه طبیعتاً نمی‌تواند فرهنگ را بگستراند و در نقطه مقابل هم اون غرب مفهومی همیشه در تهاجم‌های خودش در ابتدا این نقاط کانونی را یعنی فرهنگ را و خانواده را مورد تهاجم قرار داده. نکته سوم این که جمهوری اسلامی در خصوص بحث زن اولا و سپس خانواده به نظر من دارای رکورد پیشرفته که متاسفانه در اثر بازنمایی رسانه‌ای غربی و همان غرب مفهومی به شدت این مسئله مهجور مانده و دچار بدنمایی است که اینا رو همه رو با زبان ارقام ما اینها میشود بیان کرد. تعبیر بعدی که من از فرمایشات از آقا استفاده کردم و جزء تعابیری است که به نظر من گم شد در ادبیات سیاسی ما، بحث ساخت داخلی قدرت است که ایشون فرمودند یکی از بحث‌های بسیار مهم برای اون هژمون کردن و مسلط کردن اون آرمان‌های امام، آرمان‌های انقلاب اسلامی، برای رسیدن به اون نقطه مهم پیشرفت ما باید ساخت داخلی قدرت را تقویت کنیم. و از نظر بنده از حوزه تخصص خانواده و زنان اعتقاد دارم یکی از بخش‌های مهم ساخت داخلی قدرت خانواده است و این مسئله رو جریان‌های تقابل بر مبنای خانواده کاملا نشون میدن. چیزی که در نوشتار من وجود داره اینه که ما در خانواده در میانه دو تقابل تمدنی قرار داره، تقابل تمدن خانواده‌گرا در مقابل تمدن فردگرا. امروزه متخصصان غربی از فردگرایی هم عبور کردن و جوامع غربی رو به خصوص جامعه آمریکایی رو به عنوان جامعه ابر فردگرا یعنی هایپر اندیویدوالیسم دارن میشناسن، یعنی یه چیزی فراتر از این. گاهی وقتا بهش میگن فردگرایی افراطی. برای این فردگرایی افراطی ساختها و نهادهای متکثری در جوامع غربی ایجاد شده. ما در مقابل اون فردگرایی داریم از این خانواده‌گرایی صحبت میکنیم که اتفاقا همین هم باز نیاز به تمایزات داره. یعنی خانواده‌گرایی که ما بر مبنای اون میخوایم یک تمدنی رو به نام تمدن اسلامی شکل بدیم، این خانواده محوری نیست، چون یه پایه ای از مطالعات خانواده در خود آمریکا مطالعات بر پایه خانواده است که حالا بحثیه که میخوام بگم اینا با هم نباید قاطی بشه که با تحت عنوان فمیلیزم شناخته میشه. خانواده درمانی هم نیست و با تمام جریان‌های خانواده‌گرا در غرب هم همسو نیست، به جهت اینکه در گفتمان غربی نوعی خانواده‌گرایی وجود داره که به لحاظ سیاسی با ما همسو نیست، نوعی خانواده‌گرایی وجود داره که به لحاظ ارکان ایدئولوژیک خانواده با ما همسو نیست، در تعریف خانواده به مثابه یک تعریف ایدئولوژیک آسمانی اساساً قائل نیست. لذا یک نوع خانواده‌گرایی دیگری رو من می‌خوام عرض بکنم و طرح کردم توی این نوشتار، که این خانواده‌گرایی در تمام کره زمین در شرق مفهومی گسترده است، به لحاظ اینکه جریان‌های ابرفردگرایی به مرور تیزتر شدن و تحولات خیلی سنگینی در زندگی انسان غربی ایجاد کردن، با پیامدهای سنگین تنوع‌گرایی جنسی، با پیامدهای سنگین در حوزه انتشار بیماری‌های مقاربتی، با پیامدهای سنگین در حوزه سقط جنین و و و مسائل مختلف که حالا من در مقالات متعدد این را بیان کردم، به همون میزان که این جریان برهنه تر و اوریان تر به جنگ گفتمان خانواده‌گرا در جهان آمده، امروزه رصد عینی و میدانی ما نشان می‌دهد جریان‌های خانواده‌گرایی با مختصات بسیار همسو با اندیشه اسلامی ما، یعنی به مثابه یک جریان دینی در جهان، خیلی قوی تر شده. این خانواده‌گرایی خانواده‌گرایی متدینان است، به جهت اینکه ما وقتی که نگاه می‌کنیم دارای چند ویژگی مهمن. اولا اینکه این جریان‌های خانواده‌گرا جریان‌هایی هستن که دارن هوشمند عمل می‌کنن. من میگم چرا هوشمند عمل می‌کنن، یعنی دقیقاً دارای یه دسته توجهاتی شدن، یه سری نقاط تمرکز پیدا کردن، بر اساس اون نقاط تمرکز یارگیری‌های جهانی داره میشه و لذا این جریان جریان هوشمند، این جریان به شدت عملگراست، یعنی از تحسین خانواده، از تکریم خانواده در گوشه خانواده‌های بزرگ یا در کلیساها یا در انجمن‌ها عبور کرده و وارد حوزه عملگرایی شده. در دو سال قبل، در 2023 اواخر 2023، زمانی که جریان‌های همجنسگرا در آمریکا مجبور کردن همه خانواده‌ها رو که از المان‌ها و نشانه‌های همجنسگرایان در اقلام مدارس فرزندانشون استفاده کنن و تعمدن و اجباراً فرزندان رو به راهپیمایی‌های همجنسگرایان در اون سال بردن، برای اولین بار خانواده‌های متدین مسیحی و یهودی و مسلمان در آمریکا به زد و خورد با اولیاء مدرسه و این جریان پرداختن، که باعث صدمات جبران ناپذیر به برندهای اساسی و اون برچسب‌های اصلی اقتصاد آمریکا شد و برخی از این خانواده‌گرایان به وضوح اعلام کردند که در قلب آمریکا گفتن ما داریم زمین را پس می‌گیریم، تا پیروزی راهی نمانده است. و این همچین اتفاقاتی 2020 نبوده، یه همچین اتفاقاتی قطعا در این دو دهه اخیر بسیار اندک اتفاق افتاده یا نبوده است، ولذا وارد عملگرایی شدن. سه، اینکه این جریان‌ها خرد فرهنگ‌های خانواده‌گرا دارن درست می‌کنن، انجمن‌های خانواده‌گرا درست می‌کنن، از ادیان و مذاهب گذشتن و به ائتلاف‌های جهانی تحت نام الله تعالی در واقع پیوستن، و این کاملا قابل رصده. و من فکر می‌کردم یه زمانی انجمن‌ها در آمریکا بیشترن، رصد ما نشان داد اونقدر که در اروپا هستن شاید در آمریکا نیستن، و ولی متاسفانه به جهت عدم همراهی رسانه، که یک رسانه فمینیستی، یک رسانه فردگرا، یک رسانه فساد محور هست، این جریان بروز و نمود رسانه‌ای نداره، ولی بسیار جریان قدرتمندیه. خب این چرا این جریان رو من هوشمندانه تعبیر کردم که حالا اجزا آخر عرایزم هست؟ اولا این جریان به شدت جنسیت آگاست. ما چیزی داریم به نام ایدئولوژی جنسیت. من سال 78 یک سفر به واتیکان داشتم، رئیس شورای پاپی خانواده در اون زمان که شخصی بود به نام کاردینال آنتونلی، یه حرفی زد که من از زبان مسئولان سیاسی کشورهای جهان نشنیده بودم. این حرفی بود که متخصصان حوزه جنسیت بلدن، اما ایشون گفت بزرگترین ضربه را به خانواده در اروپا ایدئولوژی جنسیت زد، ایدئولوژی جندر. این ایدئولوژی جنسیت که یعنی تبدیل کرد این مفهوم را به اینکه یک ایدئولوژی، یک سازه بزرگ فکری فرهنگیه وقتی که ما ردیابیش میکنیم میبینیم خیلی در واقع در کنار گوش متدینان رخ داد. وضعیتی که ما امروز در ایران در این سالهای اخیر باش مواجه هستیم و این آشفتگی و به هم ریختگی و تشویش در حوزه جنسیت رو داریم مشاهده میکنیم و متاسفانه با وجود تأکیدات امثال ما کار زیادی هم در حوزه نهاد آموزش پرورش و خانواده ها در این رابطه نمیشود. این جریان جنسیت آگاه است، یعنی دقیقاً میداند تحولات حوزه جنسیت با تمام ابعاد خطرخیز خودش الان در چه موقعیتیه و چه میخواد. این جریان که جنسیت آگاه هست در متن خودش در اون خورده فرهنگ ها من شواهد بسیار زیادی پیدا کردم از عملکرد مخصوصا مسلمان ها، کشورهایی که غربی که جنگ را انداخت و باعث آوارگی مسلمان ها شد، ندانست که مسلمان ها با دینشان، شیعیان با حسینشان، با پرچم یا زهرایشان، با عقیده های بنیادین و قرآنیشان آواره می شوند به سمت غرب و لذا موازنه فرهنگی رو به هم ریختن و این جریان جنسیت آگاه داره خیلی کار میکنه. دو، این جریان به شدت خانواده خواه هست، یعنی خانواده مذهبی میخواهد، خانواده بر مبنای طراحی الهی میخواهد. اینا توابیدیه که تو کتاباشون به کار میبرن. خانواده ای که متشکل از مرد زن ناهمجنس خواست و با فرزند حیات میابد، ادامه میابد و مسائل مختلف، و سه، این خانواده دین مدار است. میزان همایش ها و نشست ها با دبیرخانه های دائمی که امروزه در جهان برگزار میکنن از طرف متدینان و از نقطه نظر دینی به حوزه خانواده و استدامتش نگاه میکنن، به نظر من امروزه چشمگیره. جمله پایانیم، اگر در این زمان ما رهبری دست کم بخشی از این جریان رو در به عهده نگیریم و ملحق نشویم به این اتفاق خیلی بزرگ و مبارک به وسیله ساختارهای غیر رسمی و انجیوی در دنیا یا ساختارهای دانشگاهی یا حوزوی، ما طبیعتاً از این، یعنی اون مضامین اسلامی شیعه خودمون رو نمیتونیم وارد کنیم و من نگرانم مثل بسیاری از عرصه ها برخی کشورهای مدعی در این رابطه در حوزه کشورهای اسلامی این سنگر رو هم از ما بگیرن. و السلام علیکم و رحمت الله.
این سخنرانی در تاریخ 19 آبان ماه در نشست پایانی همایش ما و غرب در آرا و اندیشه آیت الله العظمی خامنه ای ایراد گردیده بود.
گرامی باد یاد و خاطره همه شهدای وطنم ایران، به ویژه شهدای رسانه.
کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت ها میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این بر نبود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
شهید مهدی عباسی اناری.
شهید مهدی عباسی اناری نهم دی ماه سال 1358 در تهران پا به عرصه هستی نهاد. ایشان بعد از طی تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و شرکت در آزمون دانشکده خبر در سال 81 در رشته عکاسی وارد دانشکده خبر شد. وی در سال 1384 به عنوان دانشجوی نمونه دانشکده خبر انتخاب شد و در رشته عکاسی تحصیل نمود. شهید اناری که بعد از اخذ مدرک دیپلم در سال 1380 وارد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شده بود، همکاری خود را به عنوان صدا بردار با این شبکه آغاز کرد. شهید اناری با توجه به اینکه دوره‌های مختلف صدا برداری را گذرانده بود و با تلاش و جدیتی که از خود نشان می‌داد، همواره در ارتباطات مستقیم و مأموریت‌های داخل و خارج برای سازمان انجام وظیفه می‌کرد. وی تحصیلات خود را تا مقطع لیسانس ادامه داد. وی در سال 1381 ازدواج کرد. ایشان در سال 1383 پس از سالها تلاش به استخدام رسمی سازمان صدا و سیما درآمد. این شهید گرانقدر 15 آذر ماه سال 1384 بر اثر سقوط هواپیمای C-130 در شهرک توحید به مقام والای شهادت نائل گشت.
این آخرین قدم برای دیدنت، این آخرین پل واسه رسیدنت، این آخرین نفس کشیدنم برای تو، این آخرین تو رو ندیدنم برای تو. برای آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای، که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد، که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد. بیا و پر بکش، پریدنت مقدسه، همین یه بار دیدنم برای من بسه. بگو که باید از تو رد شد و دلم ندید، باید برید و پر زد و به آسمون رسید.
مادر شهید مهدی عباسی اناری می‌فرماید مهدی فرزند بزرگ خانواده ما بود که در سال 81 ازدواج کرد. پسرم از نظر اخلاقی استثنایی بود، واقعا الگویی به تمام معنا برای ما به شمار می آمد. خصوصیات اخلاقی او بسیار زیاد به اخلاق دایی شهیدش شبیه بود. نمازهای او همیشه اول وقت و طولانی بود. بسیار قرآن و نهج البلاغه قرائت میکرد و ایثارگر بود.
خوش به حال اونایی که سوختن و نخواستن از حماسه دوری کنن، مادرای پاکی که خوب تونستن تو کوچه عاشقا صبوری کنن، همون ستاره هایی که همیشه اسم بلندشون سر زبوناست، حماسه حضور این مادرها قصه ایستادگی جبوناست. اگرچه با چشمای باز و عاشق یه عمر دل و پس و بیقرارن، همیشه از خدا میخوان که این نست تو راه عاشقا قدم بذارن، تو راه عاشقا قدم بذارن.
خواهر شهید مهدی عباسی اناری میفرماید از جمله خصوصیات بارز آقا مهدی این بود که خیلی خوش برخورد و مهربان بود. همیشه لبخند به لب داشت. حتی در سخت‌ترین شرایط هم لبخند از چهره‌شان محو نمی‌شد. حتی زمانی که کارشان بسیار سنگین بود و گاهی اوقات که در سازمان شیفت شب داشتند و فردای همان شب دوباره مجبور بودند شیفت شب بمانند و خستگی در چهره‌شان نمایان بود، ولی باز هم لبخند می‌زدند و با همه مهربان بودند. همه همکاران ایشان به این موضوع اذعان دارند. خصوصیت دیگر ایشان که برای همه اعضای خانواده سرمشق شده است، نماز اول وقت ایشان بود. خیلی به نماز اول وقت تاکید داشتند. یکی دیگر از خصوصیاتشان این بود که هنگام نماز دوست نداشتند کسی ایشان را ببیند و همیشه جایی را انتخاب می‌کردند که کمتر کسی آنجا حضور داشته باشد. گاهی در مجالس یا مهمانی‌ها وقتی از مهدی خبری نبود، او را در اتاق تاریک و دربسته پیدا می‌کردیم که در حال راز و نیاز با خدا بود. حتی سعی می‌کرد در نمازخانه شبکه خبر کسی حضور نداشته باشد و جای خلوتی پیدا می‌کرد که خدایی نکرده ریا نباشد و می‌گفت فقط برای رضای خدا نماز می‌خوانم. ایشان در تصمیمات زندگی بر مشورت تأکید می‌کردند. با بزرگترها مشورت می‌کردند و به تصمیم بر اساس احادیث و قرآن تأکید داشتند. می‌گفتند که در کوچکترین مسائل هم باید در راه خدا و قرآن حرکت کنیم و همیشه عقیده داشتند که باید طوری قدم برداریم که از این مسیر مستقیم الهی خارج نشویم. برادرم روی مسئله غیبت حساسیت زیادی داشت. حتی در محیط زندگی گاهی که با هم صحبت می‌کردیم و یا در مجلسی به هیچ عنوان به هیچ کس اجازه غیبت کردن نمی‌داد. در مورد بحث ریا هم خیلی رعایت میکرد. بسیار مهربان و دلسوز و صادق و راستگو بود. همیشه هم مواظب بود بر اثر کارها و شوخیهایی که میکند صدمهی به کسی نزند. مهدی به ائمه اطهار اعتقادات عمیقی داشته و علاقه و توجه خاصی به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف داشتند و در زمانهای عزاداری در مساجد و هیئت‌های مذهبی عزاداری می‌کردند، در مراسم شرکت می‌کردند و سعیشان بر این بود که با بصیرت و مطالعه عزاداری کنند. ایشان معتقد بود عزاداری کردن برای اهل بیت علیهم السلام تنها هیئت رفتن و سینه زنی نیست. البته این بخشی از عزاداری است، ولی بخش مهمتر این است که ما باید برویم و تحقیق و بررسی کنیم که اصل ماجرا و هدف اصلی از قیام‌های اهل بیت علیهم السلام چه بوده است. آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
عرض و افکن گشت سیما بیکران پیما صدا، با صدای قدسی و سیمای برنور شما. ای شهیدان رسان جاودان نام خواهد، پرتنین موجا فرین پیغام منشور شما،
مهم است.